بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندان. داستان دقوقی رو با هم دیگه خوندیم و چند بیت اول رو در حد توان به اختصار توضیح دادیم. امروز قصد من اینه که در واقع از بیت های 17 تا 20 رو توضیح بدم و فکر کنم باز هم یه بخشی از مباحث این چند بیت میمونه برای جلسه بعدی انشاءالله. خب همجور که خاطرتون هست گفت که اولیایی هستن که به قضا رضا دادند و جهان کاملا مطابق میل اونها میگذره. اونها به هیچ چیزی اعتراض ندارن و برای تغییر هیچ چیزی در این جهان کاری انجام نمیدن و از جمله دعا هم نمی کنن. خب اون چیزی که اینجا الان مرتوجه ماست بحث دعاست. بیت 17 هم میگه که پس چرا گوید دعا الا مگر در دعا بیند رضای دادگر. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، می کند آن بنده صاحب رشد. رحم خود را او هماندم سوخته است، که چراغ عشق حق افروخته است. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. بعد از اینکه مفصل توضیح داد که این افراد چه ویژگی هایی دارن، حالا این سوال مهم رو مطرح میکنه. برای کسی که به مقام رضا رسیده آیا دعا اصلا معنا داره یا نداره؟ انسانی که به مقام رضا به قضای حق رسیده آیا اهل دعا هست یا نه؟ پس چرا گوید دعا الا مگر در دعا بیند رضای دادگر. دادگر یعنی خداوند عادل. کسی که به مقام رضا به قضای خدا رسیده باشه دعا میکنه. چرا؟ فقط به خاطر اینکه رضای خدا در اینه که دعا باید کرد. احتمال خیلی زیاد به قرآن داره اشاره میکنه، چون در قرآن فرموده که دعا کنید و به ما فرمان داده شده که دعا بکنیم و خب مولانا هم قرآن رو بدون هیچ تردیدی سخن خداوند میدونه، طبیعتا نمیتونه نسبت به فرمان خداوند در قرآن بی تفاوت باشه. و این اولیایی هم که داره معرفی میکنه چنینن، یعنی اونها با علم به این که دعا کردن کار بیهوده است، اما چون در قرآن گفته شده که دعا بکنید اونها هم دعا میکنن، صرفا به خاطر اطاعت از فرمان خداوند. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، میکند آن بنده صاحب رشد. شفاعت در اینجا یعنی میانجی شدن بین انسان و خدا و به درگاه خداوند دعا کردن برای حل مشکلات انسانها. اولیایی که به مقام رضا رسیدن شفاعت می کنند، دعا هم می کنند، اما دعا رو از روی رحم انجام نمی دن. نز یعنی نه از یعنی به سببه، به خاطره. به خاطر رحم نیست که دعا می کند. بنده صاحب رشد، رشد یعنی رشد و آگاهی، منظور از بنده صاحب رشد کسی است که به مقام رضا رسیده. دقت میکنید اینجا هر انسان صاحب رشدی رو نمیگه، صرفا به کسانی که به مقام رضا رسیدن داره اشاره میکنه. چرا اولیایی که به مقام رضا رسیدن اهل شفاعت و دعا از سر رحم نیستند؟ چرا؟ به یک موضوع بسیار واقعا اندیشه سوز اشاره میکنه که من سالهاست دربارش فکر میکنم و همچنان برای من خیلی مبهمه. انشالله هفته بعد دربارش مفصل تر صحبت میکنم. به خاطر اینکه رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. انسانی که عاشق بشه همه صفات انسانی خودش رو از دست میده، از جمله رحم رو هم از دست میده. بنابراین عاشق راستین کسیه که اهل رحم نیست، رحم در دل او وجود نداره. البته این توضیح داره، بعداً برای شما توضیح خواهم داد. اما نه فقط اهل رحم نیست، نه، تمام صفات خودش رو از دست داده. و بیت 20 که دیگه واقعا قوقا کرده، دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخ مر اوصاف خود را مو به مو. عشق دوزخ اوصافه، یعنی تمام صفات بشری در کوره عشق سوخته میشن. انسانی که به معنای راستین کلمه عشق خداوند رو تجربه کرده باشه تمام صفات بشری خودش رو از دست میده. سوخ مر اوصاف خود را مو به مو. مر کلمه ایست که قبل از اسمی میاد که بعد از اون را وجود داشته باشه. مر اوصاف خود را یعنی اوصاف خود را، اوصاف هم جمع وصفه به معنی صفت. مو به مو یعنی به طور کامل سراسر. انسانی که به مقام عشق رسیده باشه تمام صفات بشری خودش رو کاملا میسوزونه و از بین میبره. خب درباره این ابیات خیلی حرفای زیاد میشه زد. به یاری خدا من امروز فکر میکنم همه وقتمون صرف دو موضوع خواهد شد که آرام آرام درباره شون با همدیگه بحث رو پیش خواهیم برد. خب همونجوری که در این ابیات دیدید مولانا گفت که کسانی که به مقام رضا رسیدن اهل دعا هستند، اما به خاطر این که خداوند دعا کردن انسان رو دوست داره دعا میکنن، اما میدونن که دعا کردن کار بیهوده است و اصلا نباید دعا کرد. به مناسبت این موضوع من یه بحثی رو به شما تقدیم میکنم درباره انواع دعا از نظر مولانا. تقریبا میتونم بگم من همه آثار مولانا رو با دقت از این چشم انداز بررسی کردم و به نظرم میرسه که تقسیم بندی کاملی است، ولی البته باز هم با جستجوی بیشتر شاید بشه یه طرح بهتری رو ارائه کرد. من به نظرم میرسه که بر اساس اشعار مولانا دست کم 4 نوع دعا رو ما میتونیم از همدیگه تفکیک کنیم و از همدیگه باز بشناسیم. مبنای این تقسیم بندی وضعیت روحی و روانی شخص دعا کننده است، یعنی این که شخص دعا کننده در چه مقامی و در چه جایگاهی قرار داره. آیا به مقام فنا رسیده؟ آیا به مقام رضا رسیده؟ آیا به مقام محبت رسیده؟ یا این که در سطح حاجت‌های دنیایی خودش مونده؟ بر اساس وضعیت روحی و روانی شخص دعا کننده و بر اساس درجه معنوی او به نظر میرسه که میشه 4 نوع دعا رو از همدیگه باز شناخت که من اسامی اینها رو اینجور انتخاب کردم: دعای حاجت، دعای محبت، دعای طاعت و دعای بی خدانه. خب این 4 نوع دعا رو از اول شروع میکنیم و بر اساس شعرهای مولانا توضیح میدیم: دعای حاجت، دعای طاعت، دعای محبت و دعای بی خدانه. منظور دعای بی خود نیست، دعای بی خدانه است. خب دعای حاجت، ببینیم که دعای حاجت چیه. منظور از دعای حاجت اینه که ما برای خواستن حاجتی و برای برآورده کردن نیازی به سراغ خداوند بریم و با خداوند سخن بگیم و از خداوند بخواهیم که خواسته ما رو به ما عطا بکنه. این نوع دعا رو بهش میگیم دعای حاجت، به خاطر اینکه در مرکز این نوع دعا حاجت خواهی و درخواست خواهی وجود داره. در دعای حاجت شخص برای گرفتن حاجتی به سراغ خداوند میره و راجع به این نوع دعا من 4 نکته رو به شما دوستان عزیزم عرض میکنم. نخست این که دعای حاجت پایین ترین سطح دعاست، یعنی در بین انواع 4 گانه دعا که من به شما معرفی کردم و خواهم کرد در ادامه، دعای حاجت پایین ترین و بی ارزش ترین درجه دعاست. دلیلش هم اینه که در این نوع دعا شخص گویا به خود خداوند توجه نداره، از خداوند داره ابزاری میسازه برای رسیدن به حاجت خودش. در واقع در اینجا گویا شخص از خداوند داره استفاده ابزاری میکنه و خدا را نه به خاطر خدا بلکه برای رسیدن به حاجت و نیازی که داره مورد توجه قرار میده. به همین خاطر گمان میکنم واقعا دعای حاجت در اون بنیادش یک نوع خودخواهی و خودبینی رو با خودش داره. به تعبیر خیلی زیبای شیخ اجل سعدی شیرین سخن، کسی که چشمش به احسان دوست باشه اون در واقع در بند خودشه نه در بند دوست. ببین چقدر بیت زیبایی است، میگه که گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. اگر فقط موقعی که نیازی داریم به سراغ خدا میریم و از خداوند فقط به مثابه ابزاری استفاده میکنیم برای اینکه به خواسته خودمون برسیم، پس در واقع ما در بند خودیم نه در بند حق. بنابراین در این نوع دعا رابطه انسان با خدا از نوع رابطه من و تو نیست. به تعبیر خیلی زیبای مارتین بوبر، رابطه واقعی رابطه من و توه. رابطه من و تو یعنی رابطه ای که من با همه وجودم با تو با همه وجودت روبرو بشم. اما در دعای حاجت ما با خدا روبرو میشیم صرفاً از این جهت که میتونه حاجت ما رو برآورده کنه. خود خداوند در اینجا در مرکز توجه قرار نداره. از اونجا که در این نوع دعا شخص فقط به خاطر حاجته که داره دنبال خدا میره، اگر حاجتش رو از خدا بگیره احتمال خیلی زیاد بعد از گرفتن حاجت با خدا خداحافظی میکنه و خدا رو فراموش میکنه، و اگر حاجت رو نگیره به احتمال خیلی زیاد از خداوند میرنجه و ممکنه با خدا قهر کنه و با خدا قطع رابطه کنه. یعنی گویا شخص داره میگه خدایا مادام که مطابق میل من عمل کردی من تو رو میپرستم، به محض اینکه دیگه مطابق میل من عمل نکنی تو دیگه خدای من نیستی. از این خواهش میکنم کتاب درخشان انسان در جستجوی معنای قایی از ویکتور فرانکل ترجمه جناب آقای شهاب الدین عباسی. این کتاب رو با دقت چندین بار بخونید. من واقعا این کتاب رو وقتی خوندم آخرش فکر کردم یه غزل حافظ رو خوندم، اینقدر این کتاب زیبا و لطیفه. خیلی کتاب زیبایی است و اونجا به این نکته خیلی خوب اشاره میکنه که بیشتر انسانها خدا رو میپرستن تا وقتی که مطابق میلشون حرکت کنه، اما به محض اینکه خداوند حاجت اونها رو نده و یا دیگه مطابق میل اونها اون کاری رو که دوست دارن انجام نده، بلافاصله دست از پرستش خداوند بر میدارن. به خاطر این مسائله که میگیم دعای حاجت پایین ترین و بی‌ارزش ترین نوع دعاست. دومین نکته‌ای که درباره دعای حاجت باید به شما عرض کنم اینه که دعای حاجت علارغم کم ارزش بودنش به نظر مولانا یک فلسفه عمیق داره. اون فلسفه عمیق هم اینه که از نظر مولانا بیشتر آدم‌ها کاری به کار خدا ندارن و زندگی خودشونو میکنن. مشکلی که پیدا کردن و نیازی که پیدا کردن یادشون میفته که یه موجودی هم به نام خدا هست که میشه از او کمک گرفت. بنابراین میرن در خونه خدا و شروع میکنن به دعا کردن. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، حاجت‌ها کمند خداوند هستن. یعنی خداوند برای اینکه ما رو به دام خودش بندازه در ما حاجت ایجاد میکنه. به تعبیر خیلی زیبای جناب آقای دکتر آرش نراقی، خداوند با کمند حاجت ما رو به دام محبت خودش میندازه. در واقع او میدونه ما خیلی بیوفاتر و ناجوانمردتر از اونیم که خودمون بریم سراغ خداوند. حاجت ایجاد میکنه تا ما به بهانه گرفتن حاجت بریم سراغ او و بعدن در ضمن حاجت خواهی آرام آرام ببینیم که خود او از هر حاجتی والاتره و زیباتره و بهتره و بعد با او هم دوست بشیم. مولانا در دفتر اول مثنوی در داستان اعرابی و خلیفه چند تا مثال آورده و با این مثال‌ها می‌خواد به این موضوع اشاره کنه که حاجت‌ها ما رو می‌گیرن، می‌کشن به درگاه خداوند و فایده اصلی حاجت‌ها اینه که ما در ضمن حاجت خواستن بیفتیم به دام محبت خداوند. مثال اولش اینه که یه شخصی میره نونوایی نون بخره و چنان شیفته نانوا میشه که نون برای همیشه از یادش میره و با نانوا همه عمرش رو زندگی میکنه. در واقع نان ابزاری بود که او رو به در نانوایی بکشونه که او با شخص نانوا رابطه عاشقانه برقرار بکنه. مثال دیگه میگه که شخصی برای تفرج و تفریح رفت داخل یه باغی و وقتی که جمال باغبان رو دید تمام گلها رو فراموش کرد و شیفته باغبان شد. در اینجا گلها و باغ در واقع مثل حاجت هن و باغبان مثل خداونده. شخص برای دیدن گل به باغ میره ولی شیفته باغبان میشه. شخص برای گرفتن حاجت به سراغ خدا میره ولی شیفته خود خداوند میشه. و مثال های دیگه میگه من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم، بوی لطف او بیابانها گرفت، ذره های ریک هم جانها گرفت، تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. دینار یعنی حاجت، دیدار یعنی محبت حق. من برای دینار دنبال تو اومده بودم ولی تو رو که دیدم دینار از یادم رفت و من فقط به دنبال دیدار تو هستم. بحر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانبا را بدید، بحر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان، همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. اون اعرابی اومد آب به دست بیاره، وقتی دلو از تو چاه بیرون آورد یوسفی داخل دلو بود. دقیقا در اینجا آب یعنی حاجت و یوسف یعنی محبت حق. رفت موسی کاتش آرد او به دست، آتشی دیدو که از آتش برست. موسی رفت از دور یک آتشی دید، گفت که آتیکم به قبسن، میرم براتون آتش میارم، ولی رفت اونجا آتش بیاره، چنان مست خداوند شد که اصلا آتش از یادش رفت. جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن به چهارم آسمان. بنابراین به نظر مولانا وظیفه حاجت‌ها اینه که ما رو به درگاه خداوند بکشونن. در اون داستان خیلی معروفی که آورده که تا نگرید کودک حلوا فروش بحر رحمت در نمی آید به جوش، مولانا دوباره به همین موضوع اشاره میکنه. زاری و گریه قوی سرمایه است، رحمت کلی قوی تر دایه است. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید. همونجوری که تا بچه نناله شیر جریان پیدا نمی کنه از سینه مادر، ما هم حاجت ها تا ما رو به اضطرار نکشونن رحمت خداوند نمی جوشه. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. و به همین خاطره که مولانا میگه خداوند بسیاری از اوقات حاجت انسان رو روا نمی کنه، به خاطر اینکه میدونه حاجته که او رو به درگاه خداوند کشونده، و اگر حاجت او روا بشه ممکنه برای همیشه دیگه از خیر خداوند بگذره. در واقع خداوند حاجتها رو در انسان نگه میداره تا انسان به درگاه خداوند بره. ای بسا مخلص که نالد در دعا، تا رود دود خلوصش بر سما. تا رود بالای این سقف برین، بوی مجمر از انین المذنبین. پس ملائک با خدا نالند زار، کی مجیب هر دعا وی مستجار. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جز تو مستند. تو عطا بیگانگان را می دهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. حق بفرماید که نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. دوستان خیلی مثلا واقعا درخشانی است. این تأخیر عطا یاری اوست، یعنی بسیاری از اوقات بهترین کمکی که خداوند به انسان میتونه بکنه اینه که حاجت او رو روا نکنه. این حاجت روا نشدن بهترین یاری خداونده. حاجت آوردش ز غفلت سوی من، آن کشیدش موکشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. حاجت شدید و عمیق انسان رو از غفلت جدا میکنه و به انسان هوشیاری و حضور میبخشه، و اگر حاجت روا بشه انسان دوباره بر میگرده و غرق در غفلت و بازی میشه. نکته سومی که درباره دعای حاجت بگم و بسیار نکته مهمی است و اصلا اگر کسی هم با عرفان و با خدا کار نداشته باشه باز هم نکته مهمی است، اینه که به نظر مولانا هستی و جهان پر از موهبت و برکته. موهبت و برکت و خیر از زمین و آسمان میجوشه، اما بهره ما از این برکت بیپایان به اندازه نیاز ماست، به اندازه حاجت ماست. اگر ما حاجتمون یه لیوان آب باشه، یعنی تشنگیمون به اندازه یه لیوان آب باشه، بریم کنار اقیانوس آرام، بهره ما از اقیانوس آرام همون یه لیوانه. اگر تشنگی ما به اندازه یک سبو باشه، ما به اندازه یک سبو از اقیانوس آرام بهره میگیریم. هر قدر حوصله ما فراختر باشه و ظرفیت ما وسیع‌تر باشه و خواهش ما بیشتر باشه و نیاز و حاجت ما افزون‌تر باشه، بهره‌مندی ما از برکات خداوند بیشتر خواهد شد. ببینید چقدر عبارت نثر زیبایی است از مثنوی. بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفرید، از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض، همه به استدعای حاجت آفرید. خداوند با حاجت می آفرینه. اگر نیاز باشه حتما پاسخ اون نیاز فرا خواهد رسید. حالا توصیه مولانا به ما چیه؟ خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعا. ببینید تفسیر مولانا از این جمله چیه؟ اضطرار گواه استحقاق است. یعنی انسانی که به مقام بیچارگی برسه، استرار یعنی بیچارگی، این معناش اینه که شایستگی پیدا کرده. پس دوستان، مادامی که در ما نیاز وجود داره، رشد و کمال و دریافت موهبت وجود داره. هر قدر نیاز ما کمتر باشه، بهره‌مندی ما از حقیقت کمتر خواهد شد. پس ما بیش از آن که به دنبال پاسخ نیاز باشیم، باید به دنبال خود نیاز باشیم. دقت میکنید؟ ما بریم پیش برترین استاد مثلا نقاشی جهان، به اندازه نیاز ما از او استفاده میکنیم. هر قدر نیاز ما بیشتر باشه، ما از این استاد نقاشی بیشتر بهره خواهیم برد. این بیت ها از اون بیت هایی هستن که به نظرم باید باشون زندگی کرد. یعنی بیت هایی هستن که کد برای زندگی سالم میدن، کد برای پیشرفت معنوی به ما میدن. هر چه رویید از پی محتاج رست، تا بیابد طالبی چیزی که جست. در این جهان وقتی احتیاج وجود داشته باشه، رویش شروع میشه. در واقع آنچه که میروید به خاطر محتاج میروید. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. آسمان ها آفریده شدن برای اینکه حاجت های ما رو برآورده کنن. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. و این بیت درخشان که یک کتاب واقعا. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگر تشنه باشی، از زمین و آسمان آب برای تو میجوشه. مشکل اینه که ما به سرعت به دنبال یه لیوان آبیم تا تشنگی خودمون رو فرو بنشانیم، در حالی که رشد در تشنگیه، کمال در تشنگیه و بهره‌مندی در تشنگیه. بنابراین ما اگر میخواییم به خودمون کمک کنیم، باید نیازها رو در خودمون فراوانتر کنیم. هر قدر نیازهای ما بیشتر بشه، از برکات هستی ما بیشتر بهره‌مند میشیم. خیلی مولانا به بچه شیرخور علاقه داشته و خیلی موتیف‌های زیادی از زندگی نوزادها آورده. تا نزاید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. به محض اینکه بچه به دنیا میاد و نیاز به شیر پیدا میشه، از سینه مادر شیر میجوشه. دوستان، این قانون هستیه. اگر دریافت نمی کنیم، یعنی نمی خواهیم. اگر به ما نمی رسه، یعنی ما نیاز رو در خودمون ایجاد نکردیم. به محض اینکه نیاز ایجاد بشه، شما میبینید که از زمین و آسمون داره اون چیزی که میخواهید به شما میرسه. مولانا میگه برید توی بالاها و پستیها، کوها، دشتها، بدوید توی گرمای شدید. تشنه که شدید، یعنی تشنگی آتش زد به جان شما، اون وقت مولانا میگه صدای زنبوری که از کنار گوش شما حرکت میکنه و میره، بانگ آب رو به گوش شما میرسونه و شما رو به سراغ آب میبره. جهان پر از آبه، به شرط اینکه تشنگی در ما ایجاد شده باشه. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو بنوشی ای کیا. حاجت تو کم نباشد از حشیش، حشیش یعنی گیاه خشک. آب را گیری سوی او میکشیش. گل شما که داره خشک میشه، شما از هر جا شده آب براش میارید. اون پژمردگی گل داره به شما میگه آب میخوام، و شما هر جور هست برای اون گل پژمرده آب رو فراهم میکنید. گوش گیری آب را تو میکشی، سوی زرع خشک تا یابد خوشی. زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. در قرآن میگه سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند به بندگان خودش شراب طهور میده. مولانا میگه این شراب طهور مال تشنه هاست. اگر تشنه نباشید، هیچ بهره ای از شراب طهور نخواهی برد. تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش الله اعلم بالصواب. اگر میخوای به اون شراب ناب برسی، باید تشنه بشی. مولانا در یه جای دیگه در مثنوی میگه که ما دو نوع عقل داریم. این دو نوع عقل رو هم فقط با جادوی مجاورت، یعنی با زیبایی موسیقایی درست کرده. یکی عقل موسی، یعنی عقل حضرت موسی، و یکی هم عقل موشی. بین موسی و موشی یک زیبایی در واقع موسیقایی خوبی وجود داره. عقل موسی عقلی است که دورنگره، عقلی است که باطن بینه و عقلی است که از هوا و هوس آزاد شده. عقل موشی یعنی موش کور در واقع، عقلی است که ظاهرنگر، حالی بینه و آلوده شده به هوای نفس. مولانا میگه که موش کور چون به چشم نیاز نداره و بدون چشم زندگیش میگذره، خداوند هیچگاه برای او چشم نمیآفرینه. اما به محض اینکه موش کور به چشم نیاز پیدا کنه، چشم برای او آفریده خواهد شد. منظور او چیه؟ منظور او اینه که اگر ما آدمای مثل من اگر جاهلیم و نادانیم و علم و عقل به ما نمیرسه، به خاطر اینکه اصلا احساس نیاز به عقل پیدا نکردیم. و خداوند هم خب بدون نیاز به ما چیزی نخواهد داد. من اول باید بپذیرم جاهلم و نیاز به عقل پیدا بکنم، اون وقت خواهید دید که عقل برای ما خواهد رسید. عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موشی خود کیسته ای ارجمند. بعد حالا میخواد بگه توهین نکردم اگر گفتم عقل موشی. آنچنان کس را که کوته بین بود، در تلون غرق و بی تمکین بود، موش گفتم زان که در خاک است جاش، خاک باشد موش را جای معاش. راه‌ها داند ولی در زیر خاک، هر طرف او خاک را کرده است چاک. نفس موشی نیست الا لقمه رند، قدر حاجت موش را عقلی دهند. این بیت دوباره از اون بیت‌های درخشانه. زان که بی حاجت خداوند عزیز، می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. گر نبودی حاجت عالم زمین، نافریدی هیچ رب العالمین. وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه. ور نبودی حاجت افلاک هم، هفت گردون نافریدی از عدم. آفتاب و ماه و این استارگان، جز به حاجت کی پدید آمد عیان. این دو بیت از اون بیت های درخشانی هستند که باید واقعا روشون تأمل کرد. پس کمند هست ها حاجت بود، حاجت کمند هستیه. هر قدر حاجت بیشتر باشه، هستی بیشتر به ما عطا میشه. قدر حاجت مرد را آلت بود، پس توصیه مولانا اینه. پس بیفزا حاجته محتاج زود، تا بجوشد در کرم دریای جود. پس نکته سوم این بود که دعای حاجت خیلی خوبه، به شرط اینکه این حاجت واقعا به مقام اضطرار برسه و ما رو به درگاه خداوند بکشونه. چهارمین نکته‌ای که درباره دعای حاجت عرض کنم اینه که حاجت‌ها و نیازها انواع مختلفی دارن. نیازهای مادی و معنوی، نیازهای شخصی و اجتماعی، نیازهای واقعی و نیازهای دروغین، نیازهای کوتاه مدت و نیازهای بلند مدت و امثال اینها. درست اینه که اگر ما به دنبال دعای حاجت میریم، حاجت‌های راستین رو در کانون توجه قرار بدیم. بسیاری از اوقات حاجتی که ما داریم واقعاً حاجت واقعی نیست، یک حاجت توهمی است که وقتی هم اون رو به دست میاریم، میبینیم که باز شادی و خوشی به ما نرسیده. دوستان خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنید. 90% آنچه که امروز داریم و راضیمون نکرده، آرزوهای دیروز و پریروز ما هستن. ما غالبا داریم آرزوهای گذشته خودمون رو زندگی میکنیم، ولی باز هم راضی نیستیم. یک معناش میتونه این باشه که ما از آغاز جهتگیریمون غلط بوده، یعنی به دنبال نیازهایی رفتیم که به دست آوردن اون نیازها چندان گرهی از کار ما باز نمیکنه. بنابراین ما باید به دنبال نیازهای راستین، نیازهای معنوی، نیازهای بلند مدت و نیازهای اجتماعی بریم. اگر نیازهای شخصی خوبن، نیازهای مادی خوبن، نیازهای کوتاه مدت خوبن، ولی اگر هم میخوایم دعای حاجت داشته باشیم، بهتره که ما دعاهایی داشته باشیم که متوجه نیازهای راستین باشن. مولانا در مثنوی و در دیوان شمس تعداد زیادی دعای حاجت داره، مثل درخواست واقع بینی، درخواست کلام بی حرف، درخواست رهایی از نفس و امثال اونها. بریم سراغ دومین نوع دعا، یعنی دعای محبت. دعای محبت اینه که شخص از سطح نیازهای خودش فراتر میره و دیگه صرفاً از سر عشق و شوق به گفتگو با خدا میپردازه. در اینجا شخص نیازی دیگه نداره یا به دنبال دریافت نیازی نیست. خدا رو فقط برای خداوند میخواد و بس. برای گرفتن حاجتی به سراغ خداوند نمیره. به نظر مولانا از خدا جز خدا را خواستن عین زیانه. یعنی اگر کسی به درگاه حق بره و از خدا تمنایی جز خدا داشته باشه، حتی اگر به تمنای خودش برسه زیان کرده. بهترین تمنا اینه که انسان از خدا خداوند رو بخواد. یکی از عارفان میگه من از خداوند پرسیدم که چرا بایزید بسطامی از بقیه عارفان بزرگتره و به او میگن سلطان العارفین. میگه خداوند به جان من ندا کرد و گفت به خاطر این که انهم یطلبون منی و هو یطلبنی، به خاطر این که همه از من میخواهند ولی او من را میخواهد. فرقش سر یه دونه از و یه دونه راست. همه عارفان دیگه میان سراغ من، از من چیزی میخوان، ولی بایزید بسطامی از من را میخواهد. این نکته خیلی مهمه. انسانی که به مقام محبت رسیده باشه دیگه خداوند رو نردبانی نمی کنه که از طریق این نردبان بخواد به پشت بام حاجتها و نیازهای خودش برسه. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. کسی که از خدا جز خدا رو میخواد گمان میکنه داره رشد میکنه و میبره، ولی این در واقع داره میبازه. اینجا افزونی یعنی برد، کاستن یعنی باخت. از خدا غیر خدا رو خواستن گمان برده ولی به کلی باختنه در واقع. دوستان من نمیدونم واقعا این سند داره یا نداره، ولی در جاهای زیادی اومده که حضرت شعیب خیلی زیاد از عشق خداوند گریه میکرد تا جایی که چشم او نابینا شد. خداوند چشم او رو بینا کرد، او دوباره انقدر گریه کرد تا نابینا شد، خداوند دوباره چشم او رو بینا کرد و نهایتا به او گفت که اگر تو از ترس دوزخ گریه میکنی، من دوزخ رو بر تو حرام میکنم. اگر به شوق بهشت گریه میکنی، من بهشت رو به تو تقدیم میکنم. هر چی که بخوای به تو میدم، دیگه گریه نکن. و شعیب گفت که من نه از ترس دوزخ گریه میکنم نه از شوق بهشت، من تو رو میخوام و این چشم رو هم برای دیدن تو میخوام. اگر قراره که با این چشم تو رو نبینم، من اصلا چشم نمیخوام. این داستان که در کتابای قدیمی اومده، مولانا اینو به شعر درآورده. خیلی به نظرم زیبا و عمیق و تأثیرگذار اینو به شعر درآورده. این یک نمونه درخشان دعای محبته که دیگه شخص در بند هیچ حاجتی نیست، به سراغ خدا میره فقط به خاطر خدا. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالن در شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا. بانگ شعیب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش، چون شد زهد از آسمان آمد سحرگاهش ندا. گر مجرمی بخشیدمت و از جرم آمرزیدمت، فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان، گر هفت بحر آتش شود من در روم بحر لقا. گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم، من در جهیم اولاترم جنت نشاید مرمرا. جنت مرا بی روی او هم دوزخ است و هم عدو، من سوختم زین رنگ و بو، کو فر انوار بقا. گفتند باری کم گری، گری فعل امر از گریستن، کم گریه کن تا کم نگردد مبصری، مبصری یعنی بینایی، که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا. بکا یعنی گریه. ببینید چه جواب زیبایی میده. گفت در دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت، هر جزو من چشمی شود کی غم خورم من از اما. ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن، تا کور گردد آن بصر کو نیست لایق دوست را. خیلی درخشان بود واقعا. پس دعای محبت دعایی است که در اونجا دیگه شخص از خدا چیزی نمیخواد، فقط خود خداوند رو میخواد. و بنابراین معمولا محتوای دعای محبت گفتگوست، یعنی راز و نیازه، یعنی مناجاته، دیگه خواستن داخلش وجود نداره. ساعتها شخص میگه و میشنوه از خداوند بدون اینکه در پی گرفتن حاجتی باشه. سومین نوع دعا که بر اساس شعرهای مولانا میشه اونو به دست آورد، دعای طاعته. دعای طاعت که در همین داستان دقوقی مطرح شده و من دیگه در هیچ جای آثار مولانا اونو ندیدم، دعایی است که در اول جلسه اشاره کردم، صرفاً به خاطر اطاعت فرمان خداوند انجام میشه. یعنی شخص چون به مقام رضا رسیده و به هر اتفاقی که بیفته راضیه و چون مطمئنه که هر اتفاقی بیفته با اراده خداوند داره میفته، بنابراین دعا رو یک نوع فضولی در کار خداوند میدونه. چون این شخصی اصلا اهل دعا کردن نیست، اما چون در قرآن گفته شده که دعا کنید، این هم دعا میکنه فقط به خاطر اطاعت از فرمان خداوند. در واقع دعای طاعت مخصوص عارفانی است که به مقام رضا رسیدن. کلمه کلیدی در اینجا کلمه رضاست. کسی که به مقام رضا رسیده باشه اهل دعا نیست، اگر هم دعا کنه دعای او دعای در واقع طاعت. چهارمین نوع دعا، دعای بیخودانه است. دعای بیخودانه هم مستقیما در داستان دقوقی مطرح شده. بنابراین دوستان، در داستان دقوقی هم دعای حاجت وجود داره، دعایی که دقوقی کرد برای نجات اهل کشتی، هم دعای در واقع طاعت وجود داره و هم دعای بیخودانه وجود داره. اون موقعی که دقوقی داره برای نجات اهل کشتی دعا میکنه، مولانا میگه بیخودانه از او دعا صادر میشد. بیخود یعنی چی؟ بیخود یعنی این که انسان خودی خودش رو در پای حق در ببازه، منیت خودش رو کاملا در پای خداوند قربانی بکنه و وجود او بشه مثل یک نی بر روی لبان خداوند. همون جوری که ما وقتی که نی میزنیم، صدای نی صدای ماست نه صدای نی. انسان‌هایی هم که به کلی از خودشون تهی شده باشن، انسان‌هایی که دیگه هیچ من نداشته باشن، این انسان‌ها وقتی که دعا می‌کنند، گویا خداست که از زبان اونها داره خودش با خودش صحبت می‌کنه. اینها فقط یک مدیوم هستن، یک واسطن، یک واسطه‌ای که هیچ کاری انجام نمیده. بنابراین دعای بیخودانه مخصوص عارفانی است که به مقام فنا رسیدن، به مقام بیخودی رسیدن. دعا از اونها طبیعی جاری میشه، همجوری که بوی گل به صورت طبیعی از گل صادر میشه بدون هیچ تکلفی. انسانهایی هم که به مقام فنا رسیدن، خداوند از زبان اونها خودش رو ستایش میکنه و خودش از خودش حاجت میخواد. به همین خاطر که مولانا میگه دعای بی خودانه 100% مستجاب میشه، به خاطر اینکه خداوند خودش دعای خودش رو هیچگاه رد نخواهد کرد. اینو در داستان دقوقی بعدن میرسیم و با هم دیگه البته خواهیم خوند. میگه که آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. مولانا بارها در آثار خودش به این موضوع اشاره کرده که انسان میتونه به مقام فنا برسه و دیگه سخن او میشه سخن خدا، دعای او میشه دعای خدا، ستایش او هم میشه ستایش خدا. و چون این کسی میتونه خداوند رو کما هو حق و ستایش کنه، به خاطر اینکه خداست که از زبان او داره خودش رو میستاید. دوستان، با توجه به مطالبی که خدمت شما عرض کردم، ما 4 نوع دعا داریم. دعای طاعت مخصوص عارفانی است که به مقام رضا رسیدن. دعای بیخودانه مخصوص عارفانی است که به مقام فنا رسیدن. دعای محبت مال عارفانی است که در مرحله عشق هستن و دعای حاجت مال کسانی است که در مرحله نیاز خواستن متوقف شدن. ممکنه کسی در طول زندگی خودش به طور متناوب از انواع این دعاها استفاده کنه، کما اینکه مولانا واقعا این کارو کرده. یعنی مولانا هم دعای بیخودانه داره، هم دعای حاجت داره، هم دعای محبت داره. اما من گمان میکنم مهمترین الگوی دعا در آثار مولانا دعای محبته. یعنی این دعاست که بیش از همه در آثار مولانا موج میزنه. من دعای طاعت رو هیچگاه در مثنوی و دیوان شمس ندیدم جز در داستان دقوقی، و کاملا میشه با اطمینان گفت که الگوی مورد علاقه مولانا دعای طاعت نیست. او به اون 3 نوع دعای دیگه علاقه‌مندتره و البته ترجیح او اینه که دعاش دعای محبت باشه یا دعای بیخودانه. خب امیدوارم که این بحث مختصر درباره انواع دعا این قسمت مقدمه داستان دقوقی رو روشن‌تر کرده باشه. دوستان، در ابیات 18، 19 و 20 دیدید که مولانا گفت که انسانی که به مقام رضا رسیده باشه دیگه رحم نداره، اگر دعا بکنه دعای او به خاطر رحم کردن نیست. چون این خیلی موضوع واقعا خطرناکیه و پیچیده است، من ترجیح میدم که در اینجا صحبت کنم درباره این موضوع مهم، و البته واقعا وقتمون کمه، یعنی ما حداقل شاید یک ترم باید درباره این موضوع صحبت کنیم، ولی من در همین زمانی که دارم سعی میکنم نکات اصلی رو خدمت شما عرض کنم. موضوع بعدی که میخوام به شما عرض کنم نسبت میان اخلاق و عرفانه، و خواهش میکنم خیلی به بحثی که عرض میکنم هرچند که خامه توجه بفرمایید. یک مسئله خیلی مهم وجود داره و اونم اینه که رابطه اخلاق و عرفان چیه؟ آیا حالات و تجربیات عرفانی بر روی اخلاقی زیستن تأثیر دارند یا نه؟ اگر تأثیر دارند، تأثیرشون مثبته یا تأثیرشون منفیه؟ اینجا یه بحث خیلی مهمی مطرح میشه به نام نسبت عرفان و اخلاق. اگر ما بخوایم به این پرسش واقعا اندیشه سوز جواب بدیم، به نظرم خیلی باید وقت بگذاریم. من با یک نکته وارد بحث میشم و اون نکته هم اینه که دوستان، ما انواع مختلف عرفان رو داریم. عرفان وحدت وجودی داریم، عرفانی داریم که خداوند رو متشخص میدونه، عرفان در واقع توحیدی داریم، عرفان الهادی داریم، عرفان بی خدا مثل عرفان بودایی یا عرفان بومیان جنوب مکزیک یا عرفان بومیان استرالیا. انواع مختلف عرفان‌ها داریم. شما در همین دنیای اسلام نگاه بکنید، ما عرفان ابن عربی رو داریم و عرفان مولانا. واقعا این دوتا عرفان از زمین تا آسمون با همدیگه فرق میکنن، هم تو کلیات هم توی جزئیات. با اینکه هر دو مسلمانن و هر دو در یک قرن زندگی کردن، اما عرفان این دو نفر کاملا در نقطه مقابل همدیگه قرار داره. در عرفان مکتب خراسان ما جنید بغدادی رو داریم که کاملا یک سبک مخصوص خودش رو داره، ابوالحسن خرقانی رو داریم، خواجه عبدالله انصاری رو داریم، ابو سعید ابوالخیر رو داریم، مولانا رو داریم و چندین عارف دیگه. و بین اینها با اینکه همشون عارف مسلمانن و به مکتب عرفان خراسان تعلق دارن، بینشون تفاوت‌های فراوان وجود داره. از طرف دیگه دوستان، یک مکتب اخلاقی هم وجود نداره. تقریبا حدود 90 مکتب اخلاقی بزرگ در دنیا وجود داره که گاهی اوقات تفاوت‌های فراوان بین اینها وجود داره. بنابراین دوستان، این سوال که نسبت عرفان و اخلاق چیه، به نظر من یک سوال بسیار مبهمی است که نمیشه بهش جواب داد. یعنی جواب مطلقی وجود نداره که از تأثیر تمام نظام‌های عرفانی بر روی تمام نظام‌های اخلاقی بتونه صحبت بکنه. به همین خاطر من گمان میکنم که اون سوال خیلی کلی رو ما باید بشکنیم به سوال‌های کوچیک‌تر. مثلا بگیم تأثیر عرفان مکتب خراسان بر روی فلان نوع اخلاقی زیستن چیه. من فکر می‌کنم یه راه خیلی خوب که به کار ما هم ربط پیدا می‌کنه اینه که ما یک عارف درجه اولو که زندگیش و آثارش مشخصه انتخاب کنیم و یک مکتب اخلاقی رو هم در نظر بگیریم و ببینیم که آیا در این عارف این نوع اخلاق وجود داره یا نه، آیا تجربه عرفانی او روی اخلاقی زیستن او تأثیر گذاشته یا نه. من در اینجا وقتی که میگم اخلاق، به شکل خاص منظورم شفقت به خلق، دیگر خواهی، عشق به انسانها و خدمت خالصانه کردن به انسان هاست. من اخلاق رو در اینجا فعلا به این معنا دارم به کار میبرم. خب با این تعریفی که خدمت شما عرض کردم، یعنی اخلاق عبارت است از دیگر خواهی، شفقت کردن و مهر ورزیدن و خدمت کردن به انسانها، حالا مولانا رو در نظر بگیریم که تمام اون شرایط رو داره. یعنی اولا زندگی او تا حدی مشخصه و ثانیا آثار او تقریبا بدون کم و کاست به دست ما رسیده. مثنوی او کامل به دست ما رسیده. دیوان شمس یه 20-30% ممکنه مال مولانا نباشه، در طول تاریخ اضافه شده باشه یا شعرهای دیگران وارد شده باشه. فی مافی هم کاملا کتاب مولاناست. بر اساس مثنوی و فی مافی و اون بخش قابل اعتماد دیوان شمس میتونیم صحبت کنیم که آیا عرفان مولانا بر اخلاقی زیستن او به معنایی که عرض کردم تأثیر داره یا تأثیر نداره. با این سوال به نظر من میتونیم این سوال رو به صورت دقیق تر میتونیم بررسی بکنیم. دوستان عزیزم، من فکر میکنم که واقعا اگر بی پیش فرض به مثنوی شریف نگاه بکنیم مطمئن میشیم که مولانا یک انسان اخلاقیه، یعنی او به شدت دغدغه اخلاقی زیستن رو داره. اگر شور و هیجان عارفانه و عاشقانه شعرهای او رو کنار بذاریم، بسیاری از اوقات انگار که امام محمد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین که داره با ما درباره اخلاق سخن میگه. چند هزار بیت زیبا از مولانا درباره اخلاق وجود داره و مولانا حسادت، خشم، کینه، نفرت، حرص، طمع، ترس و انواع رذیلت‌های اخلاقی رو با دقت تمام موشکافی میکنه و تلاش میکنه به ما نشون بده که اینها چطوری به وجود میان و چطوری میتونیم اینا رو مهار کنیم. و بسیاری از کوشش‌های مولانا معطوف اینه که جان ما رو به فضیلت‌های اخلاقی مثل بخشندگی، مثل شفقت کردن، مثل مهربان بودن و انواع اونها بیاراید. من گمان می‌کنم که با اطمینان میشه گفت که مثنوی کتابی است که ما رو به سوی اخلاقی زیستن سوق میده. اگر به زندگی مولانا هم مراجعه بکنیم، میبینیم که او در زندگی واقعی خودش هم واقعا انسان اخلاقی بوده، به این معنایی که گفتم، یعنی عشق شدید به انسان‌ها داشته، در مقابل انسانها به شدت فروتن بوده، انقدر مؤدب و شرمگین و افتاده بوده که هر کسی کنار او قرار می گرفته مجذوب اخلاق خوش او می شده. و اگر شما نامه های مولانا رو بخونید، می بینید دائم این مرد داره به بزرگان قونیه نامه می نویسه برای که به یک کسی کار بدن، برای که به یک کسی پول بدن، برای که قرض کسی رو ادا بکنن، برای که دو نفر که دعوا کردن با هم آشتی بکنن. و خب از زندگی او معلوم میشه که دغدغه اخلاقی زیستن رو داره. در مناقب العارفین میگه که مولانا خیلی زیاد به شنا کردن و استخر رفتن علاقه داشت و اطراف قونیه هم چندین استخر بوده که مولانا هر هفته میرفته اونجا و شنا میکرده یا آبتنی میکرده. خلاصه شاگردان او چون دوست دارن که استخر برای او خیلی زیبا باشه، یه روز وقتی متوجه میشن مولانا قصد رفتن به استخر رو داره، میرن همه مردم رو از توی استخر بیرون میکنن، آب تازه وارد استخر میکنن، استخر رو تمیز میکنن و تعداد زیادی سیب سرخ زیبا فراهم میکنن، میریزن روی استخر و یک فضای خیلی زیبا درست میکنن که مولانا بیاد و ببینه استخر قرق شده و انقدر آراسته شده و آبش تازه است، کیف کنه و بره توی آب. و واقعا انتظار دارن که از اونها هم تشکر کنه. وقتی مولانا میرسه، میبینه هیچ کسی توی استخر نیست. از اطرافیان میپرسه که چرا کسی توی استخر نیست؟ اونا هم با افتخار مثل همه آدمهای چاپلوس بادمجان و قابچین میگن که حضرت استاد، ما اونا رو بیرون کردیم تا این عارف بزرگ بیاد بره داخل آب آبتنی بکنه. خیلی مولانا برافروخته میشه و میگه شما گمان میکنید جانهای این انسانها از این سیبها زشتره؟ آیا فکر میکنید شنا کردن در میان سیبهای زیبا لذت بخشتر از بودن در کنار انسان هاست؟ و بعد میگه مادامی که مردم معمولی قونیه داخل این آب نیان، من برای آبتنی به داخل آب نمیرم. مجبور میشن که اعلام کنن هر کی میخواد بیاد داخل آب و مردم میان و بعد مولانا هم میره داخل آب. در مراسم سما مرتب افراد به مولانا میزدن و این بیچاره هم خیلی لاغر مردنی بوده، اونو پرت میکردن یه گوشه‌ای و خب یه عده دور مولانا جمع میشدن، حریم درست میکردن که کسی به او تنه نزنه و مولانا به محض اینکه متوجه میشده میگفته لطفاً این کارو نکنید، اجازه بدید به من تنه بزنن و بیفتم، ولی به کسی بی احترامی نکنید و به خاطر من جلوی کسی رو نگیرید. و از این رفتارها تا بخواید. به همین خاطره که وقتی او از دنیا میره، محیط قونیه یک پارچه میشه عزاداری و تمام مردم از هر دین و مذهبی برای او عزاداری میکنن. دوستان، هم زندگی راستین او و هم آثار او گواهی میده که او یک انسان اخلاقی است و عرفان او باعث اخلاقی شدنش شده. تا اینجا به نظرم میشه حرف رو قبول کرد، اما از اینجا یک مشکل بزرگ درست میشه. اون مشکل هم اینه که دو داستان در مثنوی وجود داره که صریحاً غیر اخلاقی هستند و به طور کامل نشون میدن که عرفان با اخلاق هیچ گونه هماهنگی نداره. اولین داستان که در آغاز مثنوی قرار گرفته، داستان پادشاه و کنیزک. همه دوستان این داستان رو خوندن. پادشاهی عاشق یک کنیزکی میشه، کنیزک مریض میشه و بعد متوجه میشن که این کنیز عاشق یک زرگری است در سمرقند. نامه برای اون زرگر سمرقندی مینویسن و به بهانه اینکه پادشاه میخواد یک شغلی به او بده، او رو میکشونن به محل حکومت پادشاه و در کمال نامردی به او یک شربتی میدن و او این شربت رو میخوره، آرام آرام زشت و لاغر میشه و میمیره و اون کنیزک از عشق این زرگر آزاد میشه و به پادشاه میرسه. دوستان سر سوزنی تردید وجود نداره که این کار غیر اخلاقیه. یعنی پادشاه اگر بهره ای از انسانیت و اخلاق داشت، حتما باید وقتی میفهمید عاشق کسی شده که او عاشق کسی دیگه است، باید او رو رها میکرد تا به اون محبوب خودش و به مطلوب خودش برسه. اما نه تنها این کارو نکرده، بلکه در کمال ناجوانمردی او رو زشت و لاغر و نحیف کردن و کشتن تا اینکه به پادشاه برسه. من یادم آقای دکتر شفیع کتیانی یه بار میگفت مولانا عمدن این داستان رو در آغاز مثنوی قرار داده. از همین آغاز میخواد به شما بگه اگر به دنبال من میخواید بیاید، اخلاق رو باید بوس کنید و بذارید کنار. و من خدا میدونه چقدر آدم رو دیدم که به خاطر همین داستان از مثنوی و مولانا گذشتن و همین داستان رو که خوندن و دیدن چون جنایت بزرگی در این داستان اتفاق افتاده، گفتن ما این کتاب رو نمیخوایم و برای همیشه از خیر مثنوی گذشتن. خود من هم سالها به خاطر این داستان واقعا مولانا رو محاکمه کردم و هنوز هم دارم محاکمه میکنم. به هر حال خیلی خطای بزرگی است. از این خطا بدتر اینی که مولانا امروز میخونیم با حدود 20 بیت واقعا عجیب تمام قدرت تفکر و استدلال و برهان آوردن خودش رو به یاری میگیره، از قرآن و حدیث و تمثیل استفاده میکنه تا این جنایت رو توجیه کنه و بگه اتفاق بعدی نیفتاده، شما به خاطر این اتفاق ناراحت نباشید. این داستان 100% داره به ما نشون میده که عرفان با اخلاق سازگاری نداره و اگر شما به دنبال عرفان برید، اخلاق رو قربانی باید بکنید. این داستان اول. داستان دوم هم که هممون درگیرشیم، داستان دقوقی است. در این داستان میبینیم که یه تعدادی آدم بیگناه گرفتار طوفان شدند و این ابدال ابلهانه نشستن دارن نگاه میکنن، نه تنها هیچ کاری نمیکنن، حتی در حد یه دعا هم به این آدمای بدبختی که دارن با طوفان نابود میشن کمک نمیکنن. از این عجیبتر وقتی که دقوقی دعا میکنه و اونها نجات پیدا میکنن، به خاطر این عمل انسانی مجازات میشه و مجازاتش اینه که ابدال رو برای همیشه از دست میده. دوستان این دوتا داستان که به نظر من ممکنه باز هم باشه، من الان خاطرم نیست، ولی این دو داستان در بین 350 داستان مثنوی صریحاً از تضاد اخلاق و عرفان دارن سخن میگن. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم بریم سراغ قرآن. من گمان میکنم اگر کسی بی پیش فرض قرآن رو بخونه متوجه میشه که قرآن هم دغدغه اخلاقی زیستن رو داره خیلی شدید. یعنی چند صد آیه اخلاقی در قرآن کریم وجود داره و عموم داستان‌های قرآن هم داستان‌های اخلاقی هن. اما در قرآن هم دقیقاً دوتا داستان وجود داره که به طور کامل در این دوتا داستان اخلاق به همین معنای متعارف نادیده گرفته میشن. داستان اول داستان ابراهیم و اسماعیله. حضرت ابراهیم خواب میبینه که باید پسرش رو قربانی کنه و بیدار میشه، با اعتماد به یه خواب پسر بیچاره خودش رو میبره و این پسر رو کارد بر گلوی او میماله. حالا موفق نمیشه این کار انجام بده، ولی به هر حال قصد این کار رو داشته و اگر میشد حتما بچه خودش رو قربانی میکرد. دوستان هیچ مکتب اخلاقی به ما اجازه نمیده به خاطر یک رؤیا سر فرزند خودمون رو ببریم، اما ابراهیم این کارو کرد و قرآن هم این کارو تایید میکنه. دقت میکنید؟ داستان دوم داستان خضر و موسی است. خضر و موسی دارن حرکت میکنن، یه پسر بیچاره‌ای داره رد میشه، خضر میره و اون پسر رو میکشه و بعد وقتی که موسی به او اعتراض میکنه، او بهش میگه من چیزی میدونم که تو نمیدونی، نباید اعتراض کنی. حتی اعتراض کردن موسی رو هم بر نمیتابه و میگه که حالا به یه دلیلی من این کارو کردم که تو سوره کهف میتونی اون دلیل رو بخونید. دوستان این چهار تا داستان، یعنی داستان موسی و خضر، داستان ابراهیم و اسماعیل، داستان پادشاه و کنیزک و داستان دقوقی و ابدال، چهار داستان برجستن در فرهنگ دینی و عرفانی ما که صریحاً در اونها میبینیم که در دو داستان دین مقابل اخلاق قرار میگیره و در دو داستان عرفان مقابل اخلاق قرار میگیره. این به نظر من خیلی مسئله مهمی است و ما تا جایی که میتونیم باید درباره این موضوع کنکاش کنیم که چرا این اتفاق میفته، چرا دین ما رو به جایی میرسونه که میتونیم بی اخلاق زندگی بکنیم. و میدونی دوستان اگر در دینی اخلاق در پای دین قربانی بشه، در این دین آدم کشتن کاملا توجیه میشه، در این دین نابود کردن آدم ها اصلا اهمیتی نداره، در این دین خودکامگی و استبداد به بدترین شکل ممکن نهادینه میشه و هزاران اتفاق میفته. دقت میکنید؟ خب من فعلا در قرآن واقعا صحبت نمی کنم، بریم به سراغ مولوی. چرا مولانا در دو داستان بین اخلاق و عرفان تعارض می‌یابه و جانب عرفان رو می‌گیره و اخلاق رو می‌ذاره کنار؟ من به نظرم 6 یا 7 مبنا داره. اگر بخوام این مبناها رو توضیح بدم خیلی طول می‌کشه. به سرعت به این مبناها اشاره می‌کنم. اولین مبنای نظریه مولانا درباره برتر بودن عرفان از اخلاق اینه که در واقع رضا به قضای الهیه، که ما دو سه جلسه گذشته مرتب دربارش صحبت کردیم. به نظر مولانا اگر انسان به مقامی برسه که شهود کنه قضای حق رو و راضی باشه به قضای حق، اون وقت هر پدیده‌ای رو آنجور که هست میپذیره. بنابراین ظلم رو میپذیره، چون به نظر او ظلم هم از طرف خداست. خدا میتونه جلو ظلم رو بگیره، اگر نگرفته یعنی نباید جلو ظلم گرفته بشه. خداوند میتونه جلو بیدادگری رو بگیره و خودکامگی، اگر نگرفته یعنی ظلم و بیدادگری باید باشه. بنابراین کسی که به مقام رضا رسیده باشه، این شخص بیماری ها رو میپذیره، ظلم ها رو میپذیره، جنایت ها رو میپذیره، تمام بدی ها رو میپذیره و حتی در حد یک دعا کردن هم برای اصلاح جهان کاری انجام نمیده. این میشه مبنای اول. خب ما مرتب دربارش صحبت کردیم. دومین مبنای مولانا اینه که خداوند طبق تلقی مولانا موجودی لاابالیه. خیلی تعبیر عجیبی است دوستان. در مأثورات دینی گفته نشده که خداوند لاابالیه. لاابالی یعنی انسانی که به هیچ اخلاق و قانون و قید و بندی پایبند نیست و هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. خداوند در نظر مولانا یک موجود لاابالیه. دوستان لاابالی یعنی کسی که باک نداره. لاابالی در عربی یه جمله فعلی است. لاابالی یعنی نمیترسم، یعنی باک ندارم، بیم ندارم. اگه بخوایم به فارسی دقیق بگیم یعنی بیخیال. آدم لاابالی یعنی کسی که هر اتفاقی بیفته میگه بیخیال. به نظر مولانا خداوند لاابالیه. چون لاابالیه، اختیار و جبر، خوبی و بدی، فضیلت و رذیلت، اخلاق و غیر اخلاق برای خدا بیمعنیه و او از اون بالا، از ورای تمام اینها داره حرکت میکنه. میگه که یک گناهکاری بود که خداوند او رو میبخشه. چون شمارد جرم خود را و خطا، محض بخشایش در آید در عطا، کی ملایک باز آریدش به ما، که بودستش چشم دل سوی رجا. لطفاً به لاابالی توجه کنید. لاابالیوار آزادش کنیم، وان خطاها را همه خط برزنیم. خدا میتونه لاابالیوار تمام گناهان انسان رو ببخشه. لاابالی مرکزی را شد مباه، کش زیان نبود ز قدر و از صلاح. آتشی خوش برفروزیم از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم. آتشی که از شعلش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. شعله در بنگاه انسانی زنیم، خار را گلزار روحانی کنیم. خود چه باشد پیش نور مستقر، کر و فر اختیار بلبشر. نهایت در واقع تحقیر انسان و بالا بردن خدا به عنوان یک موجود لاابالی. و به نظر مولانا خداوند بر نظام علیت چیرگی داره. چون بر نظام علیت چیرگی داره، بنابراین هیچ عملی شرط رسیدن به هیچ هدفی نیست. خداوند هر کاری که بخواد انجام میده. بنابراین به نظر مولانا این چیرگی خدا بر نظام علیت انسان رو سوفسطائی میکنه. سومین مبنای مولانا برای رسیدن به این مسئله مصلحت فراتره. مصلحت فراتر یعنی این که عارف کاری انجام میده که به نظر ما خلاف اخلاقه، ولی عارف از بالا داره نگاه میکنه و چون افق نگاه او خیلی وسیعه، کاری که انجام میده و الان برای ما غیر اخلاقیه، در دراز مدت کاری است که درسته و به سود ماست. اینو مولانا درباره خدا هم میگه. میگه خدا هم اگر کاری میکنه که ظاهرا به ما زیان میرسونه، اما باید بدونیم که خداوند مصلحت ما رو در نظر میگیره. بنابراین کاری که انجام میده نباید باعث ناراحتی ما بشه، اگرچه الان ما از اون کار خوشمون نمیاد. بریم ببینیم داستان پادشاه و کنیزک رو مولانا چجور توجیه میکنه. دوستان به بیت ها خیلی دقت کنید، چند جلسه این بیت ها شرح نیاز دارن. کشتن آن مرد بر دست حکیم، مرد یعنی مرد زرگر، نه پی امید بود و نه ز بیم. اول میره سراغ انگیزش. میگه انگیزه او ترس و امید نبود، یعنی اگر او زرگر رو کشت به خاطر سود شخصی خود قاتل نبود. او نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. غیر از انگیزه اون قاتل، حالا میره سراغ یه نکته دیگه. فرمان خدا بر این بود که باید زرگر کشته بشه. آن پسر را کش خزر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. اون پسری که خزر اونو کشت، ما نمیفهمیم چرا کشت، یک مصلحت بالاتری بود. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هرچه فرماید بود عین ثواب. دوستان اینو ممکنه شما بگید کاملا حرف درستیه، شاید تو هر 1,000,000 انسان یه نفر به اینجا برسه، اما شما در طول تاریخ ببینید، محمود غزنوی هم به نظر خودش به این مقام رسیده بود، نمیدونم پادشاهان سلجوقی همینجور، خوارزمشاهیان همینجور، تیمور لنگ همینجور، حتی خود چنگیز هم همینطور، با اینکه خیلی اعتقادات درست حسابی نداشت چنگیز، و هر حاکمی در کشور ما اومده خودش رو نماینده تام الاختیار خدا بر روی زمین دونسته، اجازه به خودش داده آدم بکشه و گفته من طبق فرمان خداوند دارم انسان میکشم. واقعا این سخن درستی است که عرفان جاده صاف کن استبداد در جامعه ما، یعنی خدمتی که عرفان به نهادینه شدن دیکتاتوری و استبداد در جامعه ما کرده، کمتر کسی این خدمت رو کرده. به خاطر اینکه وقتی شما این زمینه رو باز کردید که کسانی نماینده خدان و میتونن از جانب خدا انسان بکشند، اون وقت راه رو برای انواع ظلم‌ها و جنایت‌ها باز می‌کنید. چون خدا متأسفانه دفاع نمی‌کنه از خودش و به اختیار ما انسان‌ها احترام می‌گذاره، هر کسی به خودش اجازه میده خودش رو جانشین خداوند جا بزنه. اگر واقعاً یه بار خضر اون کارو می‌کرد، یه بار ابراهیم و تموم می‌شد، ما هیچ وقت اعتراض نمی‌کردیم. من خودم میگفتم یک کسی یک دریافتی داشته اون کار کرده، اما از درون این نگاه یک تئوری بیرون میاد، بر اساس این تئوری یک حکومت تشکیل میشه و اون وقت اون حکومت با استناد به این موضوع هر کاری میتونه انجام بده. دوستان واقعا بدون شک نظریه ولایت فقیه یک مبنای عرفانی داره و یک مبنای عرفانیش همینه که من الان برای شما عرض کردم. دقت میکنید، صرفا یک نظریه فقهی نیست و صرفا یک نظریه عقلانی نیست، مبنای عرفانی هم داره که ولایت فقیه امتداد ولایت الله حساب میشه. همون چیزی که در عرفان میگن ولی خدا، در امتداد ولایت حق بر انسانهای دیگه ولایت داره. بنابراین این نظریه میتونه در سطح اجتماعی و سیاسی بسیار بسیار خطرناک باشه. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. عاشقان جام فرح آنگه کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا قش کی هلد پالودگی. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی دراننده نشا. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کردو لیک نیک بدنما. خب اگر واقعا از حرص و شهوت و هوا پاک بود، چرا اجازه ندادین کنیزک با اون زرگر ازدواج کنه؟ کشتن اون زرگر چه کمکی میکرد به پیش رفتن این ماجرا؟ گر خزر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بیپر مپر. آن گل سرخ است تو خودش مخان، مست عقل است تو مجنونش مخان. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. چرا اونو کشت؟ یه مصلحت بالاتر. آن کسی را که چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. سود او در این بود که کشته بشه. دقت میکنید؟ چهارمین مبنایی که برای این نظریه وجود داره، اطاعت از فرمان خدا و نه اطاعت از قوانین اخلاقیه. دوستان این موضوع رو باید یکم توضیح بدم. ببینید یک سوال از قدیم وجود داشته، اون سوالم این بود که آیا حسن و قبح شرعیان یا عقلی؟ یعنی آیا ارزش و ضد ارزش عقلی و ذاتی ان یا شرعی ان؟ این خیلی سوال مهمیه و خدا میدونه چقدر در این موضوع بحث شده و نوشته شده. اشاعره میگن حسن و قبح افعال و اعمال شرعی هستند، یعنی خوبی خوب است چون خدا گفته و بدی بد است چون خدا گفته. دقت میکنید؟ به میگن حسن و قبح شرعی. بنابراین طبق این تئوری دروغ بده چون خدا گفته دروغ نگید. اگر خدا بگه دروغ بگید از اون لحظه دیگه دروغ گفتن خوب خواهد شد. بنابراین بدی در ذات دروغ نیست، بد بودن دروغ مال فرمان خداست. اما معتزلی ها می گفتن خوبی و بدی عقلی هن، یعنی ربطی به فرمان خداوند ندارن. حتی اگر خدا نگه دروغ بده ما با عقلمون می فهمیم که دروغ بده، اگر خدا هم نگه خشم بده ما می فهمیم که خشم بده. به این میگن حسن و قبح ذاتی، یعنی این که خوبی و بدی در ذات کارها وجود داره، ربطی به شرع نداره. مولانا در این باره واقعا همه جا یک جور نظر نمیده، اما گاهی اوقات میشه فهمید که مولانا هم طرفدار همین نظریه است، یعنی به نظر او هم خوبی و بدی تابع فرمان خداونده. بنابراین آدم کشتن به خودی خود بد نیست. اگر خدا بگه آدم بکشید آدم کشتن خوب میشه، اگر خدا بگه آدم نکشید آدم نکشتن یه فضیلت میشه. مولانا هم به نظر میرسه که در این باره تا حدودی مطابق این نظریه داره حرکت میکنه. میگه چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. قناعت یه فضیلته و طمع یک رذیلت، اما خود قناعت و طمع به ذات خودشون فضیلت و رذیلت نیستن، به خاطر فرمان خدا فضیلت و رذیلتن. اگر خدا به ما بگه طمع کار باشید طمع خوب میشه، اگه بگه قانع نباشید قناعت بد میشه. او مذلت خواست کی عزت تنم، او گدائی خواست کی میری کنم. پنجمین مبنای مولانا بحث عدمه، که دوستان من قبلا در باره عدم خیلی مفصل تو داستان عاشق بخارایی صحبت کردم. طبق نظریه عدم به نظر مولانا این عالم یک جایگاه موقتی است برای ما و اینجا عالم کفه، عالم بی اصالته، عالم بی ارزشه. طبق این معیار مولانا که این جهان خوابی است در درون یک خواب، دیگه جایی برای اخلاق باقی نمیمونه. دقت میکنید؟ یعنی وقتی شما پذیرفتید که ما الان خوابیم، بعدن که مردیم بیدار بشیم، اون وقت این همه آدم کشتن، این همه فقر، این همه فساد، اینا همه تو خواب داره اتفاق میفته. ولی واقعا ما 60-70 سال داریم زجر میکشیم. چجوری این زجر کشیدن ها توی خواب داره اتفاق میفته و ما نسبت به اینها باید بی تفاوت باشیم؟ اینجا از جاهایی است که دقیقاً ما باید اندیشه مولانا رو نقد کنیم، به خاطر اینکه این اندیشه کاملا مخالف با ساختن جامعه و مخالف با اصلاح اوضاع جامعه است. ببینید دوستان، نزاع تاریخی کفر و ایمان به نظر مولانا یک جنگ خرفروشانه. عذر میخوام اگه تعبیر زشتی است. جنگ خرفروشان نمیدونم میدونید چیه. دو نفر که میخوان خر رو بفروشن، یه جنگ زرگری راه میندازن تا در مشتری های خودشون آتش تمنا و طلب و تقاضا رو شعله ور کنن و بعد اون خر رو به اون بفروشن. مولانا میگه جنگ فرعون و موسی، جنگ کفر و ایمان و تمام تقابل های دنیای ما مثل یک جنگ زرگریه، یعنی جنگ خرفروشیه، اصلا اصالتی نداره. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. موسی و فرعون معنی را رهی، رهی یعنی نوکر، را در اینجا برای فک اضافه است. موسی و فرعون بنده معنا هستند. ظاهران ره دارد و این بیرهی، چون به بیرنگی رسی کان داشتی. موسی و فرعون دارند آشتی، یا نجنگستین برای حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. یه نمایش، یا نه این است و نه آن، حیرانی است، گنج باید جست این ویرانی است. ششمین مبنای این نظریه مولانا مسئله است به نام بی صفتی، فراسوی صفت، که خیلی بحث مفصلیه و چون این ابیات ما اصلا درباره همین موضوع بود، دوستان بذارید که من این موضوع رو هفته بعد برای شما عرض کنم ان شاء الله. با چند تا نکته بحثم رو تموم میکنم. خب دوستان، تا اینجا گفتم که مولانا واقعا از قاطبه آثارش و رفتار واقعیش به دست میاد انسان اخلاقی است، اما دو داستان داره، داستان دقوقی و ابدال و داستان پادشاه و کنیزک، که کاملا نشون میده که اخلاق و عرفان در نظر او با هم تعارض دارن و باید جانب عرفان رو بگیریم نه اخلاق. و بعد گفتم که این نظریه 6 تا مبنا داره، با 5 تا نکته مختصر بحثم رو تموم میکنم. نکته اول اینه که دوستان، ممکنه کسی در مقام نظر به چیزی اعتقاد داشته باشه ولی در مقام عمل بهش پایبند نباشه. من گمان میکنم مولانا در این موضوع اینجوریه، یعنی به نظر او انسان میتونه، انسان عارف، به فراسوی اخلاق برسه، اما خود او در زندگیش چنین ادعایی رو نداره و او در زندگی خودش اخلاقی رفتار میکنه. این فقط درباره این موضوع نیست، یه موضوع خیلی مهم دیگه برای شما مطرح میکنم. مولانا میگه که اذا ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه، موقعی که حقیقت آشکار بشه شریعت باطل میشه. یعنی تمام دین و شریعت راهی است برای رسیدن به خداوند. اگر کسی به خدا برسه دیگه نیازی به دین و شریعت نداره و با مثالهای زیاد اینو توضیح میده. اما به زندگی خودش که مراجعه میکنید دوستان، میبینید که او تا آخر عمرش واقعا نماز خونده، عبادت کرده. تو مناقب العارفین میگه تو شبهای سرد قونیه تا دمدمای صبح مولانا پشت بام خونهشون سر بر سجده میگذاشت و عبادت میکرد. کسی که اعتقاد داره که اذا ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه، تا آخرین لحظه زندگیش خودش با این فکر زندگی نکرده. من گمان میکنم تعارض بین عرفان و اخلاق در سطح نظر برای مولانا مطرحه، ولی او در سطح عمل در واقع چنین رفتار نکرده. نکته دومی که میخوام برای شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که این گونه سخن گفتن از تعارض اخلاق و عرفان ممکنه واقعا باعث ناامیدی و دلسردی بشه. اما من یه بار آثار مولانا رو بررسی کردم، دیدم که مولانا دو تا استفاده از این موضوع کرده. استفاده اول مغرور نشدن به فضیلت‌ها و مکارم اخلاقی خوده و استفاده دوم ناامید نشدن از زشتی و تباهی خوده. یعنی مولانا وقتی سراغ این بحث میره به هیچ وجه نمیخواد ما رو به یک آنارشیسم اخلاقی دعوت بکنه که هر کسی هر کاری دلش بخواد به نام عرفان میتونه بکنه. نتیجه گیری های او اینجوریه که مثلا اگر بحث لاابالی بودن خدا رو مطرح میکنه، صرفا میخواد بگه که به خاطر کارهای بدتون ناامید نباشید، به خدا اعتماد کنید و برگردید زندگی خودتون رو بسازید، و میخواد بگه به خاطر خوب بودنتون مغرور نشید، هر لحظه ممکنه که سقوط بکنید. بنابراین با این که اصل تئوری در فراسوی اخلاقه، اما بهره ای که مولانا ازش میگیره کاملا یک بهره اخلاقیه. نکته سوم اینه دوستان عزیزم، ممکنه نوادری به این مرحله برسن، مثل خضر، مثل ابدال، مثل ابراهیم و مثل اون حکیم الهی در داستان پادشاه و زرگر. حتی اگر باور کنیم کسی ممکنه به این درجه برسه و طبق شهود خودش اخلاق رو بذاره کنار به نفع عرفان، من به نظرم ما به عنوان یک معلم، به عنوان کسی که دغدغه زندگی سالم رو داریم، این الگوی نخبه‌گرانه رو در زندگی خودمون معیار نباید قرار بدیم. یعنی به هیچ وجه جا به جای پای خضر و ابراهیم نباید بگذاریم، به خاطر اینکه اون خیلی نگاه خاصی است و نوادری از انسان‌ها میتونن به اونجا برسن. من به نظرم باید همیشه به خاص بودن این نگاه که ما رو به فراسوی اخلاق دعوت میکنه توجه داشته باشیم و عموم مردم رو تحذیر بدیم از اینکه به اینجا برسن. نکته چهارم دوستان، که خیلی نکته جالب و مهمی است، کیرکگور رو نمیدونم میشناسید یا نه. کیرکگور متأله و عارف بزرگ دانمارکی است که واقعا یکی از افتخارات دنیای بشری است. ایشون چند هزار صفحه مطلب نوشته تا بگه که ما انسان‌ها سه تا سپهر رو پشت سر می‌ذاریم. سپهر اول که در عموم کتاب‌هایی که به فارسی درباره کیرکگور نوشتن ترجمهش کردن به سپهر جمال‌شناسانه و به نظر من تعبیر خوبی نیست، بهتره بگیم سپهر لذت، این خیلی دقیق‌تره. عبارت است از سپهری که در او شخص فقط به دنبال لذته، یعنی از صبح که از خواب بیدار میشه جز به لذت و کیف کردن فکر نمی کنه. تمام هم و غم او اینه که هرچه بیشتر لذت ببره، هرچه کمتر رنج بکشه و خوش زندگی بکنه. به این میگه سپهر لذت. کیرکگور چند هزار صفحه مطلب نوشته تا نشون بده که این سپهر سپهر خوبی نیست. انسانهایی که زندگیشون رو در سپهر لذتگرایی میگذرونن دیر یا زود به انواع ناکامی ها و سرخوردگی ها و افسردگی ها و پژمردگی ها دچار خواهند شد. بنابراین انسان سالم از سپهر لذت خداحافظی میکنه، وارد سپهر اخلاق میشه. در سپهر اخلاق انسان دیگه فقط به دنبال لذت نیست، به دنبال خیر اخلاقیه و اگر جایی بین اخلاق و لذت تعارض باشه به سود اخلاق لذت رو میذاره کنار و خیلی از جاها ممکنه منافع خودش رو در پای اخلاق قربانی کنه. او فقط دغدغه اخلاقی زیستن داره. خب شکی نیست که سپهر اخلاق از سپهر لذت بالاتره، اما در کمال تعجب کیرکگور میگه یک سپهر سوم وجود داره به نام سپهر دین و از نظر کیرکگور نهایت رشد انسانی وارد شدن به سپهر دینه. انسان والا کسی است که از سپهر اخلاق هم عبور کنه به سپهر دین برسه. در سپهر دین انسان همه چیز رو در پای خداوند باید قربانی کنه، تمام لذتاش، منفعتاش، سوتاش و همه چیز. تا اینجا اشکالی نداره، اما از اینجا عجیب میشه. به نظر کیرکگور یکی از چیزهایی که باید در سپهر دین قربانی بشه اخلاقه. یعنی چه بسا اخلاق ما رو از خداوند دور کنه. بنابراین انسان دیندار اگر امر دایر بشه بین دین و اخلاق بدون شک باید طرف دین رو بگیره نه طرف اخلاق رو. و او تمام تمرکزش بر روی داستان ابراهیمه. او به ابراهیم میگه پدر ایمان. و دوستان این داستان یک صفحه‌ای در واقع قربانی شدن اسماعیل توسط ابراهیم یا اسحاق توسط ابراهیم، شما نمیدونید که کیرکگور روی این داستان چه قوغایی کرده. یک کتاب داره به نام ترس و لرز، یکی از شاهکارهای واقعا ادبیات دینی و عرفانیه. تمام این کتاب ترس و لرز تحلیل رفتار ابراهیمه که چرا ابراهیم پسر خودش رو قربانی کرد و خلاصه ی حرف کیرکگور اینه که در پای دین باید اخلاق رو قربانی کرد. سخن مولانا هم در این دو داستان اینه که در پای عرفان اخلاق رو باید قربانی کرد. دوستان من با احترام تمام به همه عارفان و بزرگانی مثل کیرکگور و مولانا صادقانه نظر خودم رو عرض می کنم. از نظر من اخلاق هم بر دین ترجیح داره هم بر عرفان. یعنی هرگاه بین عرفان و اخلاق تعارض ایجاد شد بی هیچ شکی ما باید جانب اخلاق رو بگیریم و هرگاه بین دین و اخلاق تعارض وجود داشت بی هیچ شکی اونی که باید قربانی بشه و کنار گذاشته بشه دینه. این نظر شخص منه و شما میتونید نظر منو قبول کنید و نظر منو قبول نکنید. بنابراین در داستان دقوقی و ابدال من به هیچ وجه طرف ابدال رو نمیگیرم. من در صف دقوقی قرار میگیرم و کار ابدال رو غیر انسانی و غیر اخلاقی و نادرست میدونم، حتی اگر بزرگی مثل مولانا این رفتار رو تایید کرده باشه. با یک در واقع مطلب دیگه حرف خودم رو به پایان میرسونم. دوستان عزیزم اگر واقعا ما اخلاق رو در پای دین یا در پای عرفان قربانی بکنیم راه رو برای انواع استبدادها، انواع ظلمها، انواع جنایتها باز می کنیم. متاسفانه هرگاه در طول تاریخ خشونت انگیزه مقدس پیدا کرده و انسان کشی قداست پیدا کرده بر ابعادش به شکل وحشتناکی افزوده شده، یعنی هم عمق پیدا کرده هم گسترش پیدا کرده. بنابراین نظریه مولانا در داستان دقوقی و ابدال و نظریه او در داستان پادشاه و کنیزک و رفتار خضر در داستان موسی و خضر و رفتار ابراهیم در داستان ابراهیم و اسماعیل اگر نقد نشن و اگر سر جای واقعی خودشون قرار نگیرن قطعا جامعه رو رو به تباهی خواهند برد. من گمان می کنم جامعه ما بیش از آن که به خضر نیاز داشته باشه به موسی نیاز داره و بیش از آن که خواهان در واقع ابدال باشه به دقوقی نیاز داره و اون صدای انسانی دقوقی در این داستان که رنج انسانها رو میفهمه و برای کمک به انسانها پیش میره، این صدا بهترین صداییست که باید شنیده بشه. صدای مقابل که هیچ گونه عاطفه انسانی داخلش نیست، درد و رنج انسانها رو میبینه ولی خم به ابرو نمیاره، این صدا صدای سالمی نیست. آقای دکتر شفیع کدکنی میگه طبق مبانی عرفان ابن عربی یک میلیون انسان جلوی چشم شما میتونن کشته بشن و شما بگید فیض اقدس در فیض مقدس تجلی کرده و خداوند این کار رو انجام داده. اصلا در این تلقی انسان و رنج‌های انسان به هیچ گرفته میشن، به خاطر اینکه در یک افقی داره شخص زندگی میکنه به کلی فراسوی عالم ماده. حتی اگر اون نگاه در جای خودش درست باشه، به نظر من در سطح زندگی اجتماعی ما به نگاه ابدال و نگاه حکیم الهی در داستان پادشاه کنیزک و نگاه خضر و نگاه ابراهیم نیاز نداریم. ما دنبال یک نگاه انسانی باید باشیم که اخلاق رو هم بر عرفان برتری میده و هم بر ایمان دینی. امیدوارم که خسته نشده باشید. خیلی خوب باشید.